بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شیرین عبادی از جمهوری اسلامی خواست غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. مسئول سیاستگذاری خارجی اتحادیه اروپا از نمایندگان تهران خواست طی این هفته با او دیدار کند. رئیس جمهوری ونزوئلا وارد تهران شد. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی، به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 28 آبان ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 19 روز از ماه نوامبر سال 2007 میلادی است. جان خاکسد هستم، میزبان و پذیرای شما در 59 دقیقه آینده با گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدن که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. در هر نقطه از ایران که صدای رادیو فردا را میشنوید، امیدواریم روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و همچنان با دلی گرم و پر امید همراه ما بمانید. نخست مهمترین خبرها تا این ساعت امروز از همکارم محمد زرقامی. آقای زرقامی شامگاه خوش.
من هم بعد از ظهر خوبی را برای شما و شنوندگانمون آرزو میکنم. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، امروز دوشنبه از جمهوری اسلامی خواست روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را متوقف کند. همزمان شیرین عبادی در مصاحبه‌ای با رادیو فردا از دولت‌های ایران و آمریکا خواست که برای رفع اختلاف بر سر فعالیت‌های اساس هسته‌ای در ایران به قوانین و مقررات بین‌المللی گردن نهند. از سوی خاویر سولانا، مسئول سیاست‌گذاری خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه از مذاکره کنندگان اتمی ایران خواست طی این هفته و پیش از آن که او گزارش خود را درباره فعالیت‌های اصلی جمهوری اسلامی به 6 قدرت جهانی ایرانی ارائه دهد، با او دیدار و گفتگو کنند. آقای سولانا ابراز امیدواری کرد مسئولان ایرانی بتوانند زمانی برای این دیدار بیابند. مسئول سیاست‌گذاری خارجی اتحادیه اروپا گفت این دیدار به معنای آغاز مذاکرات نیست، بلکه گامی در راه آماده‌سازی زمینه برای مذاکرات است. جمهوری اسلامی امروز دوشنبه گزارش‌های مبنی بر اینکه محمود احمدی نژاد پیشنهاد عربستان سعودی در خصوص ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم ایران در خارج از مرزهای آن کشور را پذیرفته است، بی‌پایه و نادرست خواند. هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، امروز برای دیداری کوتاه مدت از ایران وارد تهران شد. آقای چاوز که همراه با 5 نفر از وزرایش به تهران سفر کرده است، با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. رئیس جمهوری ونزوئلا در این سفر با اشاره به سقوط ارزش دلار در بازارهای جهانی گفت امپراتوری دلار به گفته او در حال سقوط است. این اظهارات یک روز پس از آن بیان می شود که آقای احمدی نژاد در سخنان مشابهی دلار را کاغذی بی ارزش نامید. روابط ونزوئلا و جمهوری اسلامی ایران طی 2 سال گذشته بر پایه دیدگاه‌های منفی مشترک آنها درباره ایالات متحده آمریکا به گونه‌ای فزاینده تحکیم شده است. در پی کشته شدن دست کم 72 نفر در انفجار یک معدن زغال سنگ در اوکراین، جستجو برای یافتن 28 تن دیگر از معدنچیان ناپدید شده همچنان ادامه دارد. به دنبال وقوع این حادثه که روز گذشته بر اثر تراکم گاز متان در معدنی در منطقه دونتسک در شرق اوکراین رخ داد، 3 روز عزای عمومی در آن ناحیه اعلام شد.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از محمد زرقامی و در مجله شامگاهی رادیو فردا. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، امروز از جمهوری اسلامی خواست روند غنی‌سازی اورانیوم را در ایران متوقف کند. خانم عبادی از ایرانیان خواست در تلاش صلح با هدف جلوگیری از جنگ شرکت کنند.
شعار ما برای پیگیری شورای ملی صلح این است: جنگ نه، صلح و حقوق بشر آری.
خاویر سولانا، نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا، امروز از هیئت مذاکره کننده هسته ایران خواست تا پایان این هفته با او دیدار کنند. گزارش و گفتگویی در همین زمینه. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای خواستار آزادی کارگران زندانی شد. گزارشی در این باره می‌شنوید. 150 میلیون تومان وثیقه برای آزادی یک مدافع حقوق بشر از پشت میله‌های زندان. این مبلغ را محمد صدیق کبودوند باید بپردازد. صدای همسر او را می‌شنویم. فراموش نکنید گفتگوی نیز داریم با وینفرید شفر، یکی از نامزدهای اصلی سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران. همه این گزارش ها و مطالب بیشتر در همین برنامه. با رادیو فردا بمانید. همانطور که در خبرها شنیدید، شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، امروز دوشنبه از جمهوری اسلامی خواست روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را متوقف کند. خانم عبادی طی سخنرانی در کانون مدافعان حقوق بشر در تهران از تمام ایرانیان خواست با توجه به نگرانی‌هایی که به گفته او در زمینه احتمال حمله آمریکا به ایران به گونه خطیر و جدی وجود دارد، در تلاشی صلح جویانه و با هدف جلوگیری از جنگ شرکت کنند. شیرین عبادی در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا از دولت‌های ایران و آمریکا خواست که برای رفع اختلاف بر سر فعالیت‌های حساس هسته‌ای به قوانین و مقررات بین‌المللی گردن نهند. شیرین عبادی در تهران:
آنچه که ما می‌خواهیم و هشدار می‌دهیم به هر دو طرف رعایت حقوق بین‌الملل است. نه آمریکا خارج از ضوابط حقوق بین‌الملل حق دارد و می‌تواند با ایران رفتار کند و نه ایران می‌تواند دیواری به دور خودش بکشه و بگوید من با حقوق بین‌الملل کاری ندارم و به قطعنامه‌های شورای امنیت بی‌توجه باشه.
خانم عبادی، چه عاملی باعث شد که شما درخواست کنید غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف بشه؟
متاسفانه آمریکا به دنبال بهانه است برای دست اندازی به نفت و منابع ثروت ما و ما نباید چنین بهانه‌ای دستش بدیم و بایستی به حقوق بین‌الملل احترام بگذاریم.
شما در سخنرانی امروزتون از خطر یک جنگ احتمالی بین ایران و آمریکا صحبت کردید. چه نشونه هایی از این احتمال دیدید شما؟
متاسفانه گفتمان سیاسی هر دو سو ایران و آمریکا روز به روز خشن‌تر میشه و فراموش نکنیم که چندین بار هم بوش و هم خانم رایس اعلام کردند که هیچ گزینه‌ای حتی حمله نظامی به ایران را از روی میز بر نمی‌دارند. من در همین جا اعلام می‌کنم دسترسی به انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، اما ما حقوق دیگری هم داریم از جمله صلح، زیستن در امنیت، رفاه و پایفشاری در به دست آوردن یک حق. نبایستی منجر به این بشود که ما سایر حقوق خودمون رو از دست بدهیم.
خانم عبادی، شما تو صحبتاتون همچنین دعوت کردید همه رو به یک کمپین عمومی برای جلوگیری از یک حمله احتمالی. میخواستم بپرسم که شما چه اقداماتی رو در این کمپین مد نظر دارید؟
کانون مدافعان حقوق بشر کمیته موقت صلح رو تشکیل داد و در این کمیته تصمیم گرفته شد که این مسئله در سطح فراگیر و ملی مطرح بشه و بر همین اساس تصمیم به فراخوانی برای نشست.
خندای من سر تو بذار رو سینه هم غم ها تو بسپار به دستای من هرچی تو عزیز که دنیا میخوای پیشکش چشمای گیرای تو اگه تو بخوای فدا میشم به پای عشق بی همتای تو
اصلی سولانا خواهد بود. سولانا گزارشش در واقع مکمل گزارش البرادی است. البرادی گزارشش تکیه داشت به مسائل فنی و از دید فنی به مسائل نگاه میکرد، در حالی که گزارش سولانا از بعد سیاسی به مسئله نگاه میکنه و جمعاً این دو گزارش پایه تصمیم گیری برای کشورهای 5 به اضافه 1 خواهد بود.
آقای آریان، گزارش آقای البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همونطور که شما گفتید از جنبه فنی به مسئله نگاه کرده، آقای سولانا از جنبه سیاسی به پرونده اتمی ایران نگاه میکنه و باید ایشون هم گزارشی رو تهیه بکنه و این گزارش قراره پیش از پایان ماه جاری میلادی، پیش از پایان ماه نوامبر ارائه بشه. در اوضاع احوال سیاسی کنونی در جهان چه تأثیری رو داره اگر هیئت ایرانی با آقای سولانا دیدار بکنه و یا نکنه؟
تأثیر اون بسیار مهم خواهد بود، ولی تا اونجایی که ما میدونیم با توجه به مأموریتی که برای آقای سولانا هست، من فکر میکنم که مقامات ایرانی به هر حال به اون صحبت‌های قبلیشون، به گفته‌های قبلیشون تأکید میکنن که غنی‌سازی جزء حق ایران هست با توجه به برنامه MPT، و بنابراین ما باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی تا اونجایی که مقامات جمهوری اسلامی با توجه به صحبت‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی میکنن میگن که چون ما گزارش آقای البرادعی رو به سوالات ایشون جواب دادیم و سوالات ما کاملا شفاف بود، دلیل دیگری نداره که ما نتونیم به کادر خودمون ادامه بدیم. این درست نیست، چون کشورهای 5 به اضافه 1، البته تا حدی روسیه و چین با این مسئله موافق نیستن، هدف اصلی و نهایی اینا تعلیق غنی‌سازی در ایران هست برای شروع گفتگو با کشورهای 5 به اضافه 1.
حسین آریان از رادیو فردا و دیدار خاویر سولانا با هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران. شنوندگان عزیز، به خاطر مشکل فنی صدای ما برای مدتی پخش نشد. خانم شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، امروز از جمهوری اسلامی خواست روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را متوقف کند. گفتگویی داشتیم با خانم عبادی که نیوشا بغراتی انجام داده بود. باز برای شنوندگان که نتوانستن این گفتگو را بشنوند، این گفتگو را برای شما تکرار میکنیم. خانم عبادی تا یه سخنرانی که در کانون مدافعان حقوق بشر در تهران داشت، از تمام ایرانیان خواست با توجه به نگرانی هایی که به گفته او در زمینه احتمال حمله آمریکا به ایران به گونه خطیر و جدی وجود دارد، در تلاشی صلح جویانه و با هدف جلوگیری از جنگ شرکت کنند. خانم عبادی در گفتگو با نیوشا بغراتی از دولت‌های ایران و آمریکا خواست که برای رفع اختلاف بر سر فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران به قوانین و مقررات بین‌المللی گردن نهند. خانم شیرین عبادی در تهران:
آنچه که ما می‌خواهیم و هشدار می دهیم به هر دو طرف، رعایت حقوق بین الملل است. نه آمریکا خارج از ضوابط حقوق بین الملل حق دارد و می تواند با ایران رفتار کند، و نه ایران می تواند دیواری به دور خودش بکشه و بگوید من با حقوق بین الملل کاری ندارم و به قطعنامه های شورای امنیت بی توجه باشه.
خانم عبادی، چه عاملی باعث شد که شما درخواست کنید غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف بشه؟
متاسفانه آمریکا به دنبال بهانه است برای دست‌اندازی به نفت و منابع ثروت ما و ما نباید چنین بهانه‌ای دستش بدیم و بایستی به حقوق بین الملل احترام بگذاریم.
شما در سخنرانی امروزتون از خطر یک جنگ احتمالی بین ایران و آمریکا صحبت کردید. چه نشونه‌هایی از این احتمال دیدید شما؟
متاسفانه گفتمان سیاسی هر دو سو ایران و آمریکا روز به روز خشن‌تر میشه و فراموش نکنیم که چندین بار هم بوش و هم خانم رایس اعلام کردند که هیچ گزینه‌ای حتی حمله نظامی به ایران را از روی میز بر نمی‌دارند. من در همین جا اعلام می‌کنم دسترسی به انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، اما ما حقوق دیگری هم داریم، از جمله صلح، زیستن در امنیت، رفاه و پایفشاری در به دست آوردن یک حق نبایستی منجر به این بشود که ما سایر حقوق خودمون رو از دست بدهیم.
خانم عبادی، شما تو صحبتاتون همچنین دعوت کردید همه رو به یک کمپین عمومی برای جلوگیری از یک حمله احتمالی. میخواستم بپرسم که شما چه اقداماتی رو در این کمپین مد نظر دارید؟
کانون مدافعان حقوق بشر کمیته موقت صلح رو تشکیل داد و در این کمیته تصمیم گرفته شد که این مسئله در سطح فراگیر و ملی مطرح بشه و بر همین اساس تصمیم به فراخوانی برای نشست ملی صلح گرفته شد که در آن از کلیه افراد دعوت می شود که با پیوستن به ما مقدمات تشکیل شورای ملی صلح رو مرکب از افراد مورد اعتماد مردم فراهم بکنند و در شورای ملی صلح چگونگی راه‌های کاستن از تنش نظامی و سیاسی بین ایران و آمریکا و جهان غرب بررسی خواهد شد. فراموش نکنیم کانون مدافعان حقوق بشر یک حزب سیاسی نیست که خود بیانیه بدهد یا رهنمودی برای مردم داشته باشد. ما بستر مناسب فراهم می‌کنیم تا مردم خود ارائه طریق بکنند که چه راه‌هایی ممکن است برای دسترسی به صلح. و ضمناً شعار ما در کانون مدافعان حقوق بشر برای پیگیری شورای ملی صلح این است: جنگ نه، صلح و حقوق بشر آری.
خب این شورای صلح یا کمیته صلح از چه زمانی قرار آغاز به کار بکنه و قرار دقیقاً چه اقداماتی رو در دستور کار داشته باشه؟
کمیته موقت صلح تقریباً یک ماهه که کار خودش رو شروع کرده و در اثر رایزنی و بررسی کارشناسانه به این نتیجه رسیده است که باید نشست ملی صلح انجام بشود و در نشست ملی صلح که از کلیه ایرانیان داخل و خارج از کشور دعوت میشه، هر بدون هیچ قید و شرط، بدون هیچ تعلق سیاسی، صرفا افرادی که ایرانی هستند، دغدغه ایران رو دارند و نمیخواهند جنگ بشود و به جنگ میگویند نه، دور هم جمع شوند و اینها شورای ملی صلح رو تشکیل بدهند و وظیفش فقط ایجاد بسترسازی برای فراهمسازی یک جنبش عمومی صلح در ایرانه.
خب میخواستم همینجا و در واقع در انتها ازتون بپرسم که به نظرتون چون این شورایی تا چه حد میتونه موفق ظاهر بشه با توجه به از یک طرف پافشاری ایران بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم و از طرف دیگه اصرار غرب و خصوصا آمریکا بر لزوم تعلیق غنی‌سازی قبل از ورود به هر گونه مذاکرات رسمی؟
باید بگویم که جنبش صلح‌خواهی فقط در ایران نیست، بلکه در آمریکا هم از مدتی قبل شروع شده. نه مردم ایران و نه مردم آمریکا علاقمند به جنگیدن هستند و امیدواریم که افکار عمومی ایران و آمریکا بر حکومت‌هاشون مؤثر باشه و اونها رو وادار بکنه به شیوه‌های مسالمت‌آمیز با هم مذاکره کنن.
صدای شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل را در گفتگو با رادیو فردا شنیدید. شنوندگان عزیز، درباره تشکیل شورای ملی صلح که از سوی خانم عبادی مطرح شد، دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-41-13. تشکیل شورای ملی صلح، در این باره چه نظری دارید؟ با رادیو فردا تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-41-13. همکنون خبری به دست ما رسیده است که همکارم نیوشا بغراتی در استودیوی رادیو فرداست. آقای بغراتی، شامگاه خوش.
شامگاه شما هم خوش. سلام میکنم به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. خاکزاد، خبری که همچنان مرتبط به برنامه اتمیه همکنون به دست ما رسیده و در واقع روی وایرهای اینترنتی قرار گرفته. بر اساس این خبر، عبدالرضا رحمانی فضلی قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی استعفا کرده. یادآوری میکنم که استعفای آقای رحمانی چند هفته بعد از اون صورت میگیره که علی لاریجانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد اتمی هم از مقامش استعفا کرده بود که این قضیه تحلیل‌های متفاوتی رو به دنبال داشت. آقای رحمانی دارای مدرک دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و سوابق دیگه ایشون شامل نمایندگی دوره چهارم مجلس شورا، معاون سازمان صدا و سیما به مدت 10 سال، در دوره‌ای که آقای علی لاریجانی اونجا در واقع مدیریت می‌کردن، و همچنین معاون بین‌الملل و اقتصادی وزارت کشور بوده، عضویت 6 ساله در شورای اطلاع رسانی دولت. به هر حال همکارانم در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا خبرهای تکمیلی در این مورد رو به اطلاع شنوندگان ما خواهند رسوند. آقای خاکزاد،
بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
شما با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com. و فیلمسازان کشورهای آسیایی و دیگر نقاط جهان بدون ارائه مجوز دولتی از این پس می توانند به طور مستقل آثارشان را در جشنواره جهانی آسیا پاسیفیک در استرالیا به داوری بگذارند. این گفته را جعفر پناهی به رادیو فردا می گوید. همکارم شهرام میریان.
جعفر پناهی خالق فیلم‌های بادکنک سفید، آینه، دایره، طلای سرخ و آفساید که چندی است در انتظار دریافت مجوز ساخت تازه‌ترین فیلم خود به سر می‌برد، 4 روز است که از سفر استرالیا و ترکیه به تهران بازگشته است. آقای پناهی به عنوان رئیس هیئت داوران در 2 جشنواره جهانی فیلم در این 2 کشور حضور داشت و در گفتگو با ما از تایید پیشنهادی میگوید که 4 سال پیش به جشنواره آسیا پاسیفیک در استرالیا ارائه داد.
تو استرالیا یک کاری که شده این هستش که تقریبا شبیه اسکار برای اقیانوسیه، آسیا و قسمتی از اروپا نمایشی رو در نظر گرفتن که جوایز رو میدن و تقریبا میشه گفت یه نوع اسکار آسیایی اقیانوسیه است. این طرحش حدود 4 سال پیش وقتی که من در استرالیا بودم صحبت کردیم که چه میشه کرد تا این مسئله رو راه انداخت. هر کی نقطه نظراتی رو میداد. اون چیزی که من اون موقع مطرح کردم و در نظر گرفته شد این بود که باید کاری بکنن که فیلم ها به صورت مستقل بتونن در این نمایش جهانی حضور پیدا کنن. مثلا فیلم سازای ایرانی فقط در ارتباط با اسکار هستش که به نوعی وابسته به دولتشون میشن، چرا که طبق قوانین اسکار حتما باید یک هفته در کشور سازنده فیلم به نمایش در بیاد و بعد از طریق دولت به اسکار معرفی بشه. همونطور که مطالعه سال گذشته متاسفانه اینا فیلم آفساید رو به هیچ وجه معرفی نکردن.
آقای جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی، در ادامه گفتگو با ما از حضور 5 فیلم ایرانی در نخستین دوره جشنواره آسیا پاسیفیک در استرالیا هم میگوید که 3 جایزه دریافت داشتند.
فیلم خانزه برای بهترین فیلم برداری جایزه گرفته، فیلم خونبازی کار خانم رخشان بنی اعتماد برای بهترین کارگردانی جایزه گرفته و فیلم آقای کیومرث پور احمد جایزه بزرگ جوری رو به دست آورده.
آقای جعفر پناهی رئیس این بار هیئت داوران جشنواره جهانی آسیا پاسیفیک آنگاه از فستیوالی دیگر در آنتالیای ترکیه میگوید که در آن یک فیلم اسرائیلی جایزه نخست را دریافت داشت.
در آنتالیا هم من رئیس هیئت داوران بودم. متأسفانه فیلم ایرانی وجود نداشت، ولی فستیوالی بود که بسیار خوب برگزار شد که یک فیلم از اسرائیل جایزه اول رو برد. همین فیلم هم در استرالیا جایزه برتر یونسکو رو به دست آورد که باز هم همون هیئت جوری که من هم عضوش بودم جایزه رو به این فیلم اسرائیلی دادم.
آقای جعفر پناهی که در فستیوال جهانی فیلم در آنتالیا هم ریاست هیئت داوران را بر عهده داشت، در پاسخ به پرسشی میگوید ممیزی و سانسور همینک بدترین دوران خود را در ایران پشت سر می‌گذارد.
دورانی که هر چیزی باید با مجوز با اجازه مسئولین صورت بگیره، نهایتاً چه در مقوله سینما چه در مسائل فرهنگی دیگه این بر خود دیده میشه و به شما دیکته میکنه که چه بساز چه نساز و اگر یک مقدار از اونها تخطی کنید اجازه کار نمیدن و شما باید انقدر به انتظار بشینید تا شاید روزگاری بشه فیلمتون رو پخش کرد یا اجازه کار داشته باشید.
جعفر پناهی کارگردان با شهرام میریان گفتگو میکرد.
این رادیو فرداست.
به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. بان دسته از دوستان عزیزی که همکنون به ما میپیوندند خوش آمد میگوییم و به شنوندگانی که از نخست برنامه با ما بودند سپاسگزاری میکنیم و از اینکه نقص فنی باعث شد که صدای ما برای مدتی شنیده نشود باز هم از شما پوزش میطلبیم. محمد زرقامی در استودیو رادیو فرداست با تازه ترین خبرها.
شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح امروز دوشنبه از جمهوری اسلامی خواست روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را متوقف کند. خاویر سولانا مسئول سیاست‌گذاری خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه از مذاکره کنندگان اتمی ایران خواست طی این هفته و پیش از آن که او گزارش خود را درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به شش قدرت جهانی ارائه دهد با او دیدار و گفتگو کنند. جمهوری اسلامی امروز دوشنبه گزارش‌هایی مبنی بر اینکه محمود احمدی نژاد پیشنهاد عربستان سعودی در خصوص ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم ایران در خارج از مرزهای آن کشور را پذیرفته است بی‌پایه و نادرست خواند. در پی کشته شدن دست کم 72 نفر در انفجار یک معدن زغال سنگ در اوکراین، جستجو برای یافتن 28 تن دیگر از معدنچیان نابودی شده همچنان ادامه دارد. به دنبال وقوع این حادثه که روز گذشته بر اثر تراکم گاز متان در معدنی در منطقه دونتسک در شرق اوکراین رخ داد، سه روز عزای عمومی در آن ناحیه اعلام شد. ویتالی کویتکوفسکی یکی از معدنچیان حاضر در محل سانحه که توانست جان سالم به در برد درباره این انفجار چنین میگوید:
صدای انفجار رو شنیدم و بعد حرارت هوا خیلی سریع رفت بالا، انقدر بالا که هیچ چیز رو نمیتونستی ببینی. من ماسک تنفسم رو روی صورتم گذاشتم و توی تاریکی از روی مسیر لوله ها و ریل راهم رو پیدا کردم.
انفجار این معدن زغال سنگ مرگبارترین رویداد معدن در اوکراین طی 16 سال گذشته و از زمان استقلال آن کشور تا کنون محسوب می شود. و سرانجام این که پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان امروز گفت که انتخابات سراسری در این کشور در تاریخ 8 ژانویه برگزار می شود. اما آقای مشرف به رغم فشارهای ایالات متحده آمریکا نگفت که وضعیت اضطراری تا پیش از برگزاری این انتخابات لغو خواهد شد یا نه. به گزارش خبرگزاری رسمی پاکستان، ژنرال مشرف به کمیسیون انتخابات آن کشور توصیه کرده است که روز 8 ژانویه برای برگزاری انتخابات تعیین شود. روز شنبه گذشته، جان نگروپونته، قائم مقام وزیر خارجه آمریکا به پرویز مشرف هشدار داد که در صورت عدم لغو وضعیت اضطراری، اعتبار انتخابات سراسری آینده در پاکستان مخدوش خواهد شد.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از محمد زرقامی. به نخستین گزارش بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا می رسیم. صاحب نظران بازداشت مریم حسین خواه روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در روز گذشته را ادامه روند احضار و بازداشت این فعالان در جمهوری اسلامی ایران به شمار می آورند. پیش از خانم حسین خواه، دلارام علی، یکی از فعالان حقوق زنان نیز به زندان و شلاق محکوم شد که اجرایان به دلیل اعتراض‌های گسترده به تعویق افتاد. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس، در مورد برخورد با فعالان حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران به بهروز کارونی از رادیو فردا میگوید:
به خصوص از یک ساله اخیر نحوه برخورد با فعالین جنبش زنان بسیار برخورد سرکوبگرایانه هست، بیش از سابق، و دلیل مهم این هم اون هست که به نظر من یکی از تنها صداهایی که هنوز علارغم اعمال سیاست‌های فشار و سرکوبی که اعمال میشه از طرف دولت این صدا وجود داره، صدایی هست که از جنبش فعالین جنبش زنان به گوش میرسه و به همین دلیل هم هست که مشاهده میکنیم با فعالین این جنبش بسیار به نحو شدیدی برخورد میشه. این نشون دهنده نگرانی دولت از بس پیدا کردن خواستهای فعالین جنبش زنان به کل جامعه زنان در ایران هست.
بسیاری از فعالین اجتماعی در عرصه‌های گوناگون به ویژه فعالان حقوق زن متهم به تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی میشن. آیا نوع حرکت و خواسته های این فعالان اجتماعی و از جمله فعالان حقوق زنان ناقض امنیت ملی و در جهت تشویش اذهان عمومی هست؟
به هیچ وجه. اما اگر برابری خواهی، یعنی خواستار حقوق برابر بین زن و مرد شدن، تشویش اذهان عمومی و یا تحت علامت سوال بودن امنیت ملی هست، این مسئله است که به خود دولت مردان برمیگرده. اما تا اونجا که من اطلاع دارم، فعالین جنبش زنان هیچ چیزی نمیخوان جز برابری حقوق زن و مرد و برابری امکانات بین زن و مرد در ایران.
آیا برخوردی که الان با فعالان حقوق زنان میشه میتونه این جنبش و نهضت رو در جهت برابری حقوق زن و مرد در ایران متوقف بکنه؟
به هیچ وجه بر این نظر نیستم، چرا که تمام تحقیقات در جامعه ایران نشون میده که امروز جامعه زنان بسیار از قوانینی که در ایران وجود داره جلوتر هستش. شما ببینید 80% جمعیت زنان در ایران باسواد هستند. الان چند سال از سال 1998 تا کنون که اکثریت پذیرفته شدگان در کنکورهای دانشگاه ها زنان هستند. زنان ایرانی در واقع تونستن از دهه 1990 به این طرف با تلاش خودشون و با حضور همه جانبه خودشون در تمام حیطه‌های عمومی سعی کردن که این قوانین تبعیض‌آمیز رو تغییر بدن. به همین دلیل هم علارغم فشارهای انواع اقسامی که بر فعالین جنبش زنان امروز وجود داره، اینها در واقع صداهاشون و خواستهاشون به نظر من به بطن جامعه زنان برده شده و اساساً جامعه زنان ایران به خصوص زنان جوان که باسواد هستند، فعال هستند به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دیگه نمیپذیرند که جانشون نصف جان مرد به حساب بیاد یا از طریق قوانینی که وجود داره مجبور مثلا به تمکین بشن، یا تمام قوانینی که امروز به طور تبعیض‌آمیز وجود داره و بر جامعه زنان اعمال میشه. به همین دلیل تشدید سرکوب بر علیه فعالین جنبش زنان فقط میتونه برابری حقوق رو مقداری به تأخیر بیاندازه، ولی این خواستی هست که در بطن جامعه زنان وجود داره و ریشه دار هست. این مسئله
برخورد با زنان و با فعالان حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران. آزاده ایکیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس، با بهروز کارونی گفتگو میکرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
دوستداران برنامه نگاه تازه، نوبت شما فرا رسید. تکرار نگاه تازه که شنبه شب پخش شد.
نگاه تازه.
سلام، خوش اومدین. این برنامه خودتونه،
نگاه تازه. منم محمد زرگامی هم که به قولی میشه گفت میزبان شما، البته اگه قابل بدونین مهمون خونه هاتونم هستم. پس از حالا خودتون رو آماده کنین برای یه 15 دقیقه شاد و شنیدنی و به یاد موندنی با نگاه تازه و مهمون ویژه امشبش.
یه دنیای تازه،
یه صدای تازه
و یه نگاه تازه.
اما امشب تو نگاه تازه پسر یکی از شاعرای معاصر ایران مهمون برنامه‌مونه، شاعری که از او به عنوان شاعر شعر کوچه نام میبرن و نادر نادرپور شاعر بلندآوازه بهش لقب شاعر دوران شباب و داده.
بی تو مهتاب شبی باز از اون کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم.
بابک مشیری پسر فریدون مشیری تا لحظاتی دیگه از تهران پشت خط تلفن نگاه تازه با ماست. بابک آرشیتکته و در کنار تحصیلاتش موسیقی رو فارغ از بُعد تجاری دنبال میکنه. او سال 1380 خورشیدی موفق شد اولین آلبوم خودش رو با اشعاری از پدرش به نام لبریز در سبک راک به بازار بده. آلبومی که حاصل فریادهای بابکه، فریادهایی که میشه بهش فکر کرد. برای یادآوری هم بد نیست بدونین کوروش یغمایی چند سال پیش آلبومی رو منتشر کرد به نام کابوس که توی قطعه مرد خاکستری صدای فریادگونهی وجود داشت که اون صدای بابک مشیری. بابک بخوای و نخوای نام تو با این آلبوم در کنار پدرت قرار میگیره و چون اشعار پدرت در عین نوپردازی به ادبیات کلاسیک پهلو میزنه، شاید بد نباشه بگی چطور با این موسیقی به سراغ این اشعار رفتی؟
بله، من از کودکی شاید خونه موسیقی سنتی و موسیقی ایرانی رو میشنیدیم، ولی خب خودم یه شاخه های علاقه ای هم به موسیقی کلاسیک داشتم، هم به موسیقی راک هم علاقه من بودم. و شاید اون حس هایی که یه مقداری شروع آهنگسازی و اینها بود و این که بخوام روی یه شعر یا آهنگ بذارم، برای من بیشتر توی این قالب بود و موسیقی ایرانی هم در جای خودش دوست دارم برای شنیدن، ولی خب هیچ وقت احساس میکنم واسه آهنگسازی توش کاری نمیخواستم بکنم یا نمیتونستم بکنم.
بالاخره نشد. تو نمیخواستی یا نمیتونستی در اون قالب حرفتو بزنی؟
فکر میکنم خب نه، یه ذره شکلش فرق میکنه. اینو نمیتونیم به خاطر مثلا درسیت یه موسیقی بخوام ای بیروش بذاریم یا بگیم مثلا دامنش محدود تره، ولی به هر حال شاید اون ریشه های حسی آدم باشه. نمیدونم، حالا شاید من هم از مثلا اون داشتن درسلگی که علاقه من به سبک راک بودم، بی اختیار احساس هم مثل یه آهنگسازی به اونها نزدیکتر میدیدم. حالا شاید به خاطر زیاد گوش کردن بوده باشه، شاید هم اگر تو جبی بودم که خیلی مثلا موسیقی ایرانی رو میشنیدم یا بی اختیار مثلا کشیده میشدم به این که بخوام نوازندگی در مایه های ایرانی داشته باشم، علاقه من تو بیشتر میشد.
16 سالگی تو خط موسیقی تو انتخاب میکنی؟ این گرایش آغازین چجوری خودشو نشون داد؟ مثلا هیچ وقت گرایشی هم پیدا کردی به اون چیزی که توی ایران موزیک پاپ گفته میشد و اون دوران خیلی تو اوج بود؟
من به موسیقی راک مثلا دیپرپل یا بلک سابات یا لسترین یا خیلی از این چیزا علاقه داشتم، همینطور پینک فلوید رو خیلی دوست داشتم، احساس میکردم خب خیلی مفاهیم زیادی رو راجبش فکر میکنم و میخوان حرف بزنم و دامنه وسیع‌تری داره از جای دیگه برام. به موسیقی پاپ هم در اون زمان به یک چیزایی تا یه حدی علاقه داشتم و گوش میکردم، منتها میگم شاید این موسیقی غربی که صحبت میکنیم یا حالا راک، واسه من جدا از این که مالش کشوری باشه، خودش یه وسعت خاصی داشت که فکر میکنم خیلی برای حرف زدن یا برای همون فریادش یا اعتراضش یا خیلی چیزها بیشتر میتونست مطرح بشه.
خب با توجه به اینکه پدر تو نامش با ادبیات ایران چف شد و به هر حال به نوعی رابطه هم داشت با اهالی موسیقی ایرانی، چجوری نگاه میکرد به علایق تو، سلیقه تو در زمینه موسیقی؟
اتفاقا به دار من هم هیچ تعصبی روی موسیقی خاصی نداشت، با اینکه علاقه من به موسیقی اصلی و سنتی بود، او هم موسیقی کلاسیک گوش میکرد و موسیقی جهانی یا خیلی موسیقی دیگر رو میپسندید و در جای خودش علاقه داشت. و این کاری هم که من شروع کرده بودم شاید از حدود مثلا سال 69-70 وقتی مثلا حالا اسپرای کار ما رو میشنید، من فکر میکنم با اونا هم خوب ارتباط برقرار میکرد و خوشش میومد. اون زمان که متاسفانه من نتونستم آلبومی رو عرضه کنم، چند سالی طول کشید به دلیل شرایط و مشکلاتی که بود تو اون زمان و محدودیت هایی که بود، و به هر حال تا اونجایی که مثلا کارها و تمرینای من رو میشنید پدرم، فکر میکنم او هم خوشش میومد.
بپردازیم به لبریز. اصلا این آلبوم چطوری شکل گرفت؟ شاید مخاطب تو برخورد اولیش اینطوری فکر کنه که بابک اومده شعرهای پدرش رو انتخاب کرده تا صداش تحت سایه پدرش ضمانت بشه.
سعی نکردم که از اعتبار پدرم استفاده بکنم. من شاید یه تعدادی از شعرهای فقط دوست داشتم، علاقه داشتم، برام پیش اومده بودم تو تک و توز، شاید خیلی شعرها بود که هنوز هم در نیامده، هنوز هم به صورت یه اتود باشه یا بعضیش 80-90% کار شده باشه، که من یه زمانی تصمیم گرفتم اونایی که مربوط به دریا هست، به اصطلاح اشعار دریایی که همه توی یه کتابی به نام مروارید مهر هم منتشر شده، مجموعه اونها رو چون تو همش یه جور سر رفتن و یه جور فریادهای خاص خودش بود رو جدا کنم و بگم این آلبوم اول به نام لبریز در میارم. وگرنه هیچ سعی دیگه‌ای در این که بخوام بیام مثلا حتما رو اشعار فریدون مشیری کار بکنم نداشتم.
چطور به این موسیقی رسیدی؟ موسیقی که باید این اشعار آشنا رو برای مخاطباش روایت میکرد.
مجموعه چیزایی که خودم میگرفتم و یه ذره باش آزاد برخورد کردم، یعنی هیچ قاعده ای نداشتم که بگم حتما موسیقی راک باید تو اینقدر محدوده با این ریتم با این سازها اجرا بشه، تمام موسیقی کلاسیک اینقدر باید جدا بشه. فکر میکنم شاید یه مقدار نوآوری که بشه گفت اون کار بود همین بود که من به هر حال بخوام حرف خودم رو با یک سری سازهای جهانی مطرح کنم، حالا اون محدودیت رو شاید میخواستم از مایه ساز ایرانی خارج بشه و برم مثلا با یه سازه دیگه ای و از یه وسعت دیگه ای بتونم بهره بگیرم برای آهنگ سازی.
تولید لبریز مشکل مجوزم وجود داشت؟
من هم به سختی مجوز گرفتم واسه این کار و یک حدود یک سال منتظر بودم تا مجوز بگیرم. چندین بار رفته بودم شعرهاشون همه چاپ شده بود و مجوز شعر داشت، برای موسیقیش هم باز چند بار میرفتم میومدم و بالاخره با یه مقدار صحبتهایی که اون زمان شاید اصلا مرسوم نبود با این سبک گیتار زدن، یه کشش های یه صداهای باز گیتار و اینا اونقدر بود که من چندین دفعه مجبور بودم بیام یه مقداری به اصطلاح صافکاری بکنم، این کارو یه ذره لطیفش بکنم یا یه ذره بخوام تلطیفش بکنم از لحاظ اینکه اون فکر خیلی غربی رو نداشته بود. و این یکی از محدودیت و مشکلاتمون زمان بود و به اندازه کافی شد وقت بود تا بالاخره بتونه در بیاد.
اون وقت آلبوم چقدر تحت تاثیر این تغییراتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهانش بود قرار گرفت؟
من سعیم برای این بود که دیگه از اون مرحله‌ای که داشتم برش تلاش میکردم چیزی زیادی تغییر نکنه. میگم چندین بار شاید رفتم برای اینکه همین چند تا از جایهایی که هست مثلا دوباشون با اینکه چاپ شده بود مجوز نداده بودم، ولی به هر حال پافشاری کردم و تونستم مجوز بگیرم، ولی اونقدر تغییر نکرد. روز اینکه باز با یک توضیحاتی مثلا میگم با جلوی صدای باز گیتار گشتر ملودی هایی که داشتیم میزدیم یه صحبت هایی میشد که مثلا این سیم گیتار خیلی رسمیش اینجوری بکشنه.
از اونجایی که روی کلام و محتوای اون خیلی تاکید میکنی، به نظرم میرسه که گاهی کلام و مضمون اون توی شلوغی صدای سازا محو میشه و به گوش مخاطب نمیرسه.
موسیقی راک یه سبکی که یه مقدار معمولا باید تکرار بشه برای کسانی که میخوان بهش علاقمند بشن و بعد خیلی ها رو من میبینم با زیاد گوش کردن اونس میگیرن که ارتباط باشه برقرار کنن. من خودم به نظرم نمیاد که کلامی مبهم توش گفته باشه. فکر کنم از لحاظ گویشش خیلی واضح بوده، ولی کلا ماها عادتمون به این سبک موسیقی کمه و به خصوص برای یه کار ایرانی که با این فرم آهنگ تهیه شده باشه این مقداری عادت نداریم پشته میگم.
خود کلام و اشعار فریدون مشیری چقدر تأثیر گذاشت روی اتودایی که میزدی؟
خیلی از این آهنگ هایی که من روی این اشعار ساختم انگار که دل شعره بوده و سعی من همین بوده که با آهنگ سازیم اون مطلب رو بیان کنم، ولی منکر این نمیشه شد که اشعار فریدون مشیری شاخه های مختلفی داره، یعنی ممکنه تو بعضیش واقعا یه حس کلاسیک بیشتری باشه که شما ببینید با موسیقی راک نمیشه خونده، مثل مثلا پرکن پیاله را، ولی یه شعری مثل صدای یک تن در این بیابان به نظر من اتفاقا ذات یه شعر راک میتونه باشه به خاطر فریادش و به خاطر حرفش. یه همین سلام دریا آهنگ اول آلبوم لبریز با سه تا ریتم مختلف کار شده و این باز بسته به همون مطلبی که داره میگه. من دیدم اینجا این شیشتارم یا حالا شیشتارم مثلا قشنگتر میشینه، بعدش به اون قسمتی که پنچارم شده یه ضرب لنگ به دلیل موضوع شعری، دقیقا خواستم از همین ضرب لنگ استفاده کنم، اون لنگی رو خواستم به عنوان یک حس که تو آهنگسازی میشه مطرح کرد مطرح بکنم و توی چهارشارم یه سرعت دیگه یا یه اوج دیگه رو به یه شکلی آوردم.
بابا چون وقت زیادی نداریم، میدونم که دوتا آلبوم در دست تهیه داری، یکی زمین سوخته با کلام و موسیقی خودت و شعله در شب با اشعار فریدون مشیری.
بله ببینید، من دو تا کار بود که با هم تقریبا پیش بردمش تا مرحله حدود مثلا 70-80%. یکی باز شعرهایی بود از کارهای فریدون مشیری و یکی این زمین سوخته که اشعارشان خودم گفته بودم، ولی این کار دیگر که اشعار فریدون مشیری باز جلوتر افتاده، اسم نهاییش هم شاید هنوز انتخاب نکرده باشم، ولی قرار بوده به خاطر مضمون بیشتر شعرهاش که از عشق صحبت میکنه شعله در شب، شاید مثلا با عشق یه همچین اسمی باشه و این به اون معنی نیست که آلبومی با اشعار عاشقانه باشه، چون جا داشته که تو این زمان که آدم ها یه جوری هر کسی دستش به یک دیگه است و خیلی از فرصت‌های خوب و شریف و عاشقانه کم شده، بتونیم فکر کنیم که چه چیزهای ارزش داره و یا چرا ارزش‌های عشق از بین رفته. در مورد سبک موسیقی بلوز و راک و هیوی متال هم فکر میکنم موسیقی هیوی متال یه جور عکس‌العمل یا بازتاب اون دنیایی که ماشین داره تصویرش میکنه و بیشتر شاید انعکاس این حسی هم این آلبوم هم آلبوم زمین سوخته که صحبت کردیم به این دلیل باشه که یه جایی شاید به صورت موسیقی تکان دهنده مثلا باشه از اون کاری که آدم به قالب هارد راک انجام بده یا به صورت هیوی متال باشه، یا یه جایی غم و دردی باشه که حالا یه فرم بلوز به خودش بگیره و یه شکلی از فریادهای به اصطلاح آگاهی دهنده داشته باشه به نسبت مضمون اشعار و حال و هوای اونا مثل هیوی متال یا هارد راک بیمونده یا خونده بشه.
بابک مشیری نوازنده و آهنگساز سبک راک در تهران میهمان امشب برنامه نگاه تازه بود. اما چند تا از شنونده ها هم هفته گذشته با برنامه خودشون تماس گرفتن. یکی از این شنونده ها اطلاعاتی خواسته بود درباره لاتاری گرین کارت آمریکا که برای دریافت اطلاعاتی در این باره میتونه به وبسایت وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به آدرس اینترنتی usinfo.state.gov مراجعه کنه. همچنین ممنونم از داوود بینیاز و اولیا به خاطر ایمیلایی که به برنامه خودشون زدن. پل ارتباطی ما طبق معمول همیشه 20420221124114 و البته آدرس اینترنتی ما هم هست jawanan@radiofarda.com. برنامه امشب با ترانه سلام دریا با شعری از فریدون مشیری و صدای بابک مشیری مهمان برنامه‌مون به پایان می‌بریم. منتظر نظرات و پیشنهاداتون هستم.
برنامه نگاه تازه را می شنیدیم از محمد زرقامی. برخی از رسانه ها از وینفرید شفر مربی آلمانی به عنوان یکی از نامزدهای اصلی برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران یاد می کنند. آقای شفر نخستین بار با تیم کارس روحه آلمان به عنوان یک مربی بزرگ مطرح شد. وینفرید شفر پس از دیدار با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران که دیروز انجام گرفت به همکارم محمد رضا کاظمی از رادیو فردا میگوید:
من صحبت‌های مقدماتی را انجام دادم ولی هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است. هم من و هم آنها شرایط را بررسی می‌کنیم و احتمالاً هفته آینده نتیجه مشخص خواهد شد.
کلا نظرتون درباره تیم ملی ایران چیه؟
شما بازیکنان خوبی دارید. من تعداد زیادی از آنها را هم از بوندسلیگا و هم از دوره‌ای که در دبی کار می‌کردم می‌شناسم. نکته مهمی که وجود دارد این است که باید یک تیم شکل بگیرد. بازیکنان به تنهایی خیلی قوی هستند ولی باید در قالب یک تیم منسجم بتوانند کار کنند. تیم ایران در بازی‌های جام جهانی 98 فرانسه خوب بازی کرد. ولی ما باید بازیکنانی را که در لیگ ایران بازی می‌کنند تحت نظر بگیریم و افراد جوان را به تیم بیاوریم تا آنها بر افرادی که قدیمی‌ترند فشار وارد بیاورند تا آنها بهتر بازی کنند.
شما به این موضوع اشاره کردین که بازیکنان ایرانی باید انسجام تیمی پیدا کنند. آیا به واسطه تماشای بازی‌های ایران در مسابقات آسیایی به این نتیجه رسیدین؟
کلاً
تمام تیم‌ها نیاز به انسجام دارند. اگر بازی شنبه شب تیم ایتالیا با اسکاتلند را دیده باشید، متوجه شده اید که ایتالیا انسجام نداشت و تنها شانس آورد که بازی را برد و توانست به مسابقات جام ملت‌های اروپا در سوئیس و اتریش راه پیدا کند. مهم نیست که چه کسی مربی تیم ایران باشد، ولی این فرد هر کس باشد باید بر روی انسجام تیم کار کند. همه بازیکنان باید یک هدف را دنبال کنند و هیچگاه بهترین بازیکنان نمیتوانند یک بازی را ببرند، بلکه این بهترین تیم است که پیروز می شود. انسجام تیمی پیش شرطی است برای تمام تیم ها. آیا بازیکن محبوبی در بین بازیکنان ایرانی دارین؟
من در دبی با کریمی کار کردم که بعدم به مونیخ رفت. کاپیتان تیم ایران مهدوی کیا را هم میشناسم که در فرانکفورت بازی میکند.
نکونام هم که الان در اوساسونا بازی میکند هافبک بسیار خوبی است. هنگامی که در دبی بودم میخواستم او را به تیمم ببرم ولی او به حق ترجیح داد که به اسپانیا برود تا بیشتر پیشرفت کند و کار درستی هم انجام داد.
شما گفتین که جام جهانی 2010 هدف اصلی شماست. تیم ایران تا کنون 3 بار در جام جهانی شرکت کرده ولی در همون دوره نخست
از رقابت‌ها کنار رفته. آیا شما هدف بالاتری رو در سر دارین؟
ما اول باید به مسابقات جام جهانی برسیم. این خود مشکل ترین کار است. رسیدن به مسابقات جام جهانی در آفریقای جنوبی کار ساده ای نیست. ما حتی باید برای رسیدن به این هدف از صد تیم‌های خیلی کوچک هم بگذریم. ما پیش از گام‌های بزرگ باید گام‌های کوچک را برداریم. تنها در صورتی که با تمرکز زیاد کار کنیم و همه متحد شویم می توانیم به این هدف برسیم. پس از رسیدن به جام جهانی باید دید که چه اتفاقی خواهد افتاد.
با مشکل زبان چه خواهید کرد؟ آیا قراره که فارسی یاد بگیرین؟
همینطوری هم کار من به اندازه کافی دشوار است. فارسی زبان زیبایی است. در تیم الاهلی دبی که مربیگری می‌کردم بازیکنان فارسی زبان زیادی بودند. زبان زیبایی است ولی فکر می‌کنم برای فردی به سن و سال من یاد گرفتن آن بسیار سخت باشد. به گمانم زبان انگلیسی کافی است. باید فردی به عنوان مترجم در کنار من باشد و به من برای برقراری ارتباط کمک کند.
ایران در حال حاضر به خاطر برنامه هسته‌ایش با یک بحران سیاسی بین‌المللی روبرو است و برخی احتمال میدن که به زودی جنگی علیه این کشور در بگیره. آیا شما با اینم مشکلی ندارین؟
من دوست ندارم درباره این موضوع اظهار نظر کنم. من دوست ندارم نه درباره آلمان، نه آمریکا و نه ایران اظهار نظر کنم. این مسئله به من ارتباطی نداره.
وینفرید شفر مربی آلمانی که احتمالاً سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خواهد شد، با همکارم محمد رضا کاظمی گفتگو می‌کرد. شنوندگان عزیز، فراموش نکنید درباره تشکیل شورای ملی صلح که از سوی خانم عبادی مطرح شد، دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. تکرار میکنم 00420221124113. درباره تشکیل شورای ملی صلح چه نظری دارید؟ با ما تماس بگیرید. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم و میرویس کارگردان فنی که امکان